تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم، ما هیچ لحظه از عمرمون را سپری نمیکنیم مگر اینکه اون جلوی چشم هر بوی فکر میکنیم.
صدای استقامت تا پیروزی.
ممکن ان تخطئ في التحرير وترتكب خطا ما في غزه او في الضفه او في فلسطين او في لبنان او في سوريا او في ايران يؤدي الى تفجير كل النهضه.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بشنویم برنامه ققنوس.
نصر سلیمانی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه هر جایی که هستید. آرزو میکنم تندرست باشید و سلامت. با نخستین برنامه نصر سلیمانی از رادیو مقاومت کنار شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم هستیم و امیدوارم که شما هم با ما همراه و همقدم باشید. شامگاه پنج شنبه رو پشت سر میگذاریم و فردا انشاءالله روز جمعه نماز جمعه تهران به اقامت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای در تهران اقامه خواهد شد. کم کم باید به پیشواز نماز جمعه مهم فردای پایتخت ایران بریم. نصر سلیمانی نخستین برنامه‌ای هست که در این نوبت و این مجال این هفته تقدیمتون میشه در سرآغاز و تلیعه رادیو مقاومت. امیدوارم که شما هم با ما همراه و هم داستان باشید تا پایان این برنامه. فردا تهران یک پارچه شور و شعور خواهد شد. فردا پایتخت ایرانمان، ایران سربلندمان، گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهد بود. در برنامه امشب با شما دوستان و هم وطنان عزیزم به گفتگو خواهیم نشست در مورد محور مقاومت، اتفاقهایی که در منطقه خاورمیانه طی چند روز گذشته افتاده و انشالله شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. آقای سید رحیم هاشمی جویباری، عضو محترم شورای سیاست‌گذاری رادیو مقاومت، سلام، شب بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بسم الله القاسم الجبارین، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای هاشمی، مروری بکنیم بر اتفاقهای یک ساله‌ای که پشت سر گذاشتیم تا رسیدیم به این نقطه، 3 اکتبر و در آستانه در واقع 7 اکتبر رو طوفان الاقصا. چه اتفاقهایی در منطقه افتاده؟ ویژه و خاصه بپردازیم به لبنان و در مورد مسئله لبنانی مقداری مفصل‌تر گفتگو بکنیم.
خواهش میکنم. یک بار دیگه عرض تسلیت خدمت همه آزاد مردان و شیعیان و مقاومین جهان اسلام به خاطر ترور دبیرکل محترم حزب الله لبنان شهید سید حسن نصرالله و سبزپوشان جمهوری اسلامی ایران، خصوصا سردار عباس نیلفروشان و فرماندهان محترم حزب الله. اگر بخوایم یک نگرشی داشته باشیم، یک نگاهی داشته باشیم در گذشته، در چیستی و چرایی این ترور، اگه باید اینجوری با این مبحث باز کنیم، چرا ترور، چرا سید حسن نصرالله؟ ببینید،
چرا در برهه‌ای که در واقع اعلام شد که حالا لبنان آتش بس رو پذیرفت، از طریق فرانسه اعلام شد به ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، نتانیاهو اعلام کرد من موافقم و درست در کش و قوس این رد و بدل شدن پیام ها چند دقیقه بعد از اعلام موافقت در واقع نتانیاهوی شریر این اتفاق رقم میخوره. این روایتی بود که امروز
بله. در ادامه این عرض کنم که باید بگیم این سگ هار. ببینید حزب الله چه کرد در یک سال گذشته؟ شاید برای اونهایی که از اخبار و از اتفاقات یه خورده دورتر میستن یا زمان میگذره در تحولات قرار میگیرن شاید فراموش کنن، یک نگاه فقط کوتاهی داشته باشیم به این موضوع. حزب الله از 8 اکتبر کمتر از 24 ساعت عملیاتی شد و این نکته را خدمت شما اول میگم، در آخر میخوام یک برداشت دیگه از این موضوع انجام بدم. حزب اللهی که نخبگان حماس، اسخایی میکنم، نخبگان رضوان کمتر از 24 ساعت وارد منطقه شدن، منطقه‌ای که طبق قرارداد 17-01 نباید پایین تر از رودخانه لیتانی میومدن و در محدود حضور میداشتن، اما ببینید کمتر از 24 ساعت 100 کیلومتر مرز تحویل گرفتن، کمتر از 24 ساعت مرز تحویل گرفتن و کمتر از 24 ساعت عملیاتی شدن و استارت خورد عملیات و شروع اتفاقات از زدن پایگاه‌ها و دوربین‌ها و مراکز رصدی بود، از رأس ناقوره تا بلندی‌های جولان. این اتفاق روزهای اول وقتی می‌افتاد خیلی‌ها توی جاهای مختلف حزب الله رو به تمسخر می‌گرفتن که با دکل‌ها می‌جنگه و حزب الله درگیریش با دکل‌هاست با رژیم نیست. ببین استراتژی حزب الله در عملیات طوفان الاقصا برخلاف جنگ های گذشته عوض شد، این بار شیوه جدید رو دیدیم، جنگ نوین رو دیدیم، به خاطر اینکه شروع کرد حزب الله به نقاطی رو زد که این نقاط در ادامه عملیات تأثیر گذار بود، پایگاه های شنود، پایگاه های راداری، پایگاه های هدایتی، حتی در زمانی که وقتی به مرحله زدن پاتسان بر کوه استفد میرسه، بخشید بر روی قله جرمق میرسه، وقتی حزب الله اونجا رو زد تازه مردم دنیا فهمیدند که رژیم صهیونیستی برای ترورهاش، برای هماهنگی پهپادها در شمال، هواپیماها در شمال و هماهنگی در شمال، در لبنان، در عراق از این پایگاه استفاده میکنه. حزب الله رفته رفته در این 100 کیلومتر ارضی که مرز تحویل گرفت به عمق رو بیشتر کرد، در ابتدا در مرز و رفته رفته 5 کیلومتر رسون به 10 کیلومتر رسون به 15 کیلومتر تا جایی که بعد از یک ماه و نیم رسون به 40 کیلومتر. تو این 40 کیلومتر چه اتفاقی افتاد؟ بالای 103 شهرک صهیونیست نشین تخلیه شدن، از این 103 شهرک 230 هزار نفر آواره شدن. این آوارگی فقط به صرف آواره بودن نیست، مناطق شمالی، صنایع اقتصادی و صنایع کشاورزی در شمال فلج شد. ببینید یه اصطلاحی وجود داره حتما باید شنیده باشید، منظورشون از کیبوتس ها. کیبوتس ها شهرک هایی هستن حلزونی شکل که برگرفته شده از اون نگاه کمونیستی شوروی سابقه، که اینها کنار هم زندگی میکنن، با هم غذا میخورن، با هم جلسات یا اتاق جلسات یا اتاق نشستن دور همی رو با هم دارن، با هم کار میکنن و با هم کشاورزی میکنن. این کیبوتس ها تشکیل شده بود که برای مرزهای شمالی، و الان شما نگاه کنید تو غلاف غزه هم همین کیبوتس ها هستن، کیبوتس بئری، کیبوتس آلومیم، نالعوز، نیرعوز، نیر ایتزاک و کل مناطق هستن. این کیبوتس ها کاراییشون چی بود؟ برای محافظت. چرا؟ قانون بر اینه کیبوتس ها باید 70% نیروهای نظامی ارتش رو تأمین کنن، یعنی اونهایی که در کیبوتس ها هستن بهش میگن شهرک، باید 70% نیروهای نظامی رو تأمین کنن، پس همه اینها نظامی هستن و اگر بینشون وجود دارن نیروهای خدماتی کنارشون وجود دارن. تمامی این منطقه خالی شد در عمق 40 کیلومتر. جدا مضاف بر این، سرمایه گذاری هایی که در شمال اتفاق می افتاد از کشورهایی مثل سوئیس که خبرش رو داشتیم، مثل کشور فرانسه اخبارش پخش شد، 4 میلیارد دلار خورد خورد همینجور شروع شد، همه عقب نشینی کردن و در کنار این اتفاقات عملیات حزب الله بر اساس منشوری که انتخاب کرده بود به خاطر این بود که یک سوم از نیروی دریایی رو اینجا معطل کنه، یک دوم از ارتش رو معطل کنه، نیروی هوایی رو معطل کنه، یک بخشی از سامانه‌های راداری گنبد آهنین و پیکان یا فلاخن داوود رو اونجا معطل کنه که این فشار از بار غزه کمتر بشه و غزه بتونه در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی ببینه. حزب الله با این مدل، همونجوری که آقای سید حسن نصرالله در اولین شهید سید حسن نصرالله، هنوز عادت نکردیم، دبیر کل اسبق حزب الله لبنان، فرمودند، این بود که ما این عملیات رو شروع کردیم برای حمایت از مردم غزه. و الان اگر در بیانیهشون نگاه کنید، در ابتدا میگن، اول میگن برای حمایت از مردم مظلوم غزه، و بعد در ادامه اهدافی رو که میزنن اعلام میکنن. این نمونه ای بود که از حزب الله شروع شد و عملیات کرد و تمام عملیاتهاش دارای پیوست رسانه ای بود و کمتر از 3 ساعت 4 ساعت اعلام میشد، و اگر شهیدی رو هم به میدان تقدیم میکرد، شهدا رو معرفی میکرد. و آقای سید بزرگوار شهید عزیز شهدای این عملیات رو شهدای راه قدس نامید، شهدای تحریر القدس یا طریق القدس برای آزادی قدس نامید، و گفته بودن این مسیر مسیری است که ما به یک باره قرار نیست رژیم صهیونیستی رو به پایین بکشونیم، مسیر مسیری است که ما قرار ادامه بدیم و بر امتیازگیری ها و بر شیوه خودمون عمل کنیم. و دیدیم که این شیوه اینقدر پیش رفت تا به حیفا رسید، تا به حتی الجلیل و شمال کرانه باختری، حتی به حوالی شمال طولکرم رسید، که قبل از ترور سید حتی حملات موشکی در طولکرم هم اتفاق می افتاد، در حوالی تل‌آویو. عمق عملیات رسید به قریب به 60 کیلومتر و در آخر دیگه وقتی تل‌آویو رو زدن رسید به 120 کیلومتر. این اتفاق، کار رو که حزب الله انجام داد بار روانی چند تا بعد داشت، یک بعد نظامیه، یک بعد فنیه، یک بعد روانیه، و یک بعد اون اقتدار است، اون ایمان است. بعد اقتدار و ایمان رو ما در کنار حزب الله بر اساس تفکر و ایدئولوژیشون میشناسیم و میبینیم. بعد نظامی و بعد فنیش هم در موردش حرفی نزنیم. این بعد روانی است، این بعد روانی که عمل کرد باعث شد که رژیم صهیونیستی در حوزه‌های مختلف فشارهایی رو تحمل کنه، خصوصا اقتصادی که بر پایه تقریبا 8 میلیون یهودی است که به بهانه کنسرسیوم جهانی صهیونیست و خانه ملی یهودیان در سالهای متمادی مسافرت کردن در سرزمین‌های اشغالی موسوم به 1948 که بعدها در کرانه باختری و در سرزمین نقب جا گرفتن. دقیقاً این 76 سال بافته شد امنیت و پول. اینها بر پایه امنیت و پول آمدن اینجا زندگی کنن. حزب الله این ازشون گرفت. یعنی وقتی شما بر اساس یک اتفاقی ورود میکنی، میری سراغ یک کاری، میگه من برم جا پول در بیارم و امنیت دارم، جفت شایدشون گرفت، یعنی چیزی دیگه براشون نموند. این تازگی هم نداره، عمل امروز هم نیست. سال 2022 برج 10 یا 11 2022 یک نظرسنجی
اکتبر،
بله، نظرسنجی بزرگی شد. توی نظرسنجی بزرگ از جوانان صهیونیست ساکن در سرزمین های اشغالی و تو رسانه هاشون هم اعلام کردن، ما از اعلام رسانه های اونها میگیم، 30% اونها گفتن که ما به سربازی نمیریم، برویم برای که بجنگیم. 30% اونها گفتن که ما اصلا سربازی که نمیریم، اینجا نمیخوایم زندگی کنیم، میخوایم مهاجرت کنیم بریم نمیمونیم. اما 30% از این جوونا برگشتن چی گفتن؟ برگشتن گفتن آینده‌ای رو برای اسرائیل متصور نیستیم، آینده‌ای که نمیدانیم 15 سال دیگر باشد یا نباشد. و دسته دوم چیز دیگر هم اضافه کردن، زمانی که اسموتریچ به عنوان وزیر خزانه داری انتخاب شده بود در کابینه نتانیاهو، برگشتن گفتن کسی که در قتل رابین شریک بوده و در جاده ایالون دستگیر شده و هنوز پرونده داره، عنوان وزیر خزانه داری رو میگیره و ما نمیدونیم هنوز کی کشته رابین رو. ببینید، این نگاه مال امروز و دیروز نیست، و این اتفاقی که افتاد در 7 اکتبر باعث شد به عنوان یک کاتالیزوری اتفاق بیفته و این حرکت زودتر، استحاله شدن رژیم صهیونیستی زودتر اتفاق بیفته. گاهن بعضی از دوستان عزیزمون در رسانه ها اعلام میکنن که آقا رژیم صهیونیستی کارش تمام شده و قرار سرنگون بشه و و بله، اما این مال امروز و فردا نیست، یک دوره ای داره، این دوره طی می شود و این دوره الان شروع شده و هر چقدر دست و پا میزنه این اتفاق میفته. رژیم صهیونیستی در مقابل آقای سید حسن نصرالله نتونست کوتاه بیاد و مجبور شد زمان کوتاه بیاد و پذیرفتند که از غزه دست بکشید، ما با شما جنگی نداریم، از غزه دست بکشید ما هم کوتاه میایم، یعنی عملیاتی نیست، اصلا نیاز نیست با ما توافق کنید، شما از غزه بکشید عقب، ما میاد به توافق با شما نداریم، جنگ ما تمام است.
زمانی که اعلان حزب الله بود به اسرائیل،
بله بله، آقای سید حسن نصرالله چند بار اعلام کردن که شما از غزه دست بکشید ما نیاز به توافق نداریم، تمام شد. اما این اتفاق زمانی افتاد و مجبور شد رژیم صهیونیستی برای بازسازی خودش که اتفاق بیفته در دقیقه 90 این کار رو انجام میده. از این سگهار چیزی بعید نیست و این اتفاقاتی که رقم میزنه، ببینید در جنگ یک سری قوانین وجود داره، شما توی جنگ اجازه نداری حتی اگر بدونی محل اسکان فرمانده جنگ یا فرمانده این لیدر جنگ در مقابل کجاست نباید بزنیش، این قانون جنگ، همونجوری که شما تو قانون جنگ طبق بیانیه‌ای طبق قوانین سازمان ملل مدارس رو نباید بزنی، شما بیمارستان ها رو نباید بزنی، محل تجمع آوارگان رو نباید بزنی، محل جمع آوری و کمک رسانی اون گروه های یا اون گروه های انجیو های مردم نهاد که کمک کنند، شما نباید دفاتر سازمان ملل رو بزنی. در همین جنگ در غزه دفاتر آنروا که اصطلاحاً دفاتر کاریابی و کمک به مردم غزه است راه اندازی شده بود، توی دفاتر آنروا سازمان ملل با تقریباً 1000 کشته از کارمندان سازمان ملل وجود داره و سازمان ملل حتی نتوانست برای پیگیری حقوق کارمندان خودش در مقابل رژیم صهیونیستی بایسته. هرچند که شما چند وقت پیش دیده بود توی یکی از محله های خان یونس یک منطقه رو هدف قرار میدن، منطقه ای که محل خیام بود و چاله عظیمی اتفاق افتاد و بسیاری از این آدم ها از بین رفتن، پیدا هم نشدن اجسادشون. با یک همچین رژیمی شما مقابل هستی و انتظار باید داشته باشه که یک همچین کار رو انجام بده. ما ناراحتیم، ما برای از دست دادن دبیر کل حزب الله لبنان ناراحتیم، ما فقدان ایشون رو داریم، اما یادمون نمیره. ما شاید خودخواهی خودمون به شخص خودمونه که ناراحتیم ایشون رو نمیبینیم، اما حزب الله زنده است، این مسیر مسیر زنده است و هر بار اگر شهیدی به زمین میفته رویش ها بیشتر میشه. و برای اثبات این حرفم دیروز عملیاتی که اتفاق افتاد، حمله زمینی که رژیم صهیونیستی از با کمک تیپ 98ش از مسیر زمینی اتفاق افتاد، این بیانیه خودشونه، این چیزیه که خودشون گفتن. میگه که یکی از منابع خبری عبری از جزئیات شکست تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک لبنان اینگونه نوشت، این مطلب اینه، این از کانال خودشون میگه، نیروی یگان نات از تیپ کماندویی در داخل یک ساختمانی با نیروهای حزب الله برخورد کردند. این درگیری در یکی از روستاهای جنوب لبنان بود که لشکر 98 در اون در حال نبرد بود. میگه در این عملیات اینها کشته و زخمی دادن، با اینکه تیپ کماندویی بودن و میخواستن عقب نشینی کنن، حتی در زمان عقب نشینی هم نیروهای رضوان اینها را با موشک میزدن. ببینید وقتی میگیم نیروی رضوان، وقتی میگیم حزب الله زنده است، وقتی میگیم که این مسیر مسیریه که ادامه داره و این قدرته، بله این قدرتی است و امید همیشه وجود داره و هر بار هم دیدیم زمانی که حزب الله یک گروه کوچکی بود در جبل عامل کار میکرد، زمانی که حزب الله شهید سید عباس موسوی رو از دست داد و رویش داشت، زمانی که حزب الله قدرتش فقط در حد بازدارندگی بود، کاری رو که آقای شهید احمد قصیر سال 1982 در ساختمان نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان در سور انجام داد که 140 نظامی صهیونیست اونجا کشته شدن و باعث شد شروع شکست و عقب نشینی تا سال 2000 جنوب لبنان رو تخلیه کنن. این رشد و این رویش، همه اینها ثمره تفکر و انفاس روحانی حضرت امام روح الله است که امروز این شجره طیبه در سرزمین های غرب آسیا رشد کرده. اما حزب الله به تنهایی رشد نکرده، حزب الله رشد کرد، حزب الله اومد وحدتی رو در این ساحت ها چید، شد شد مرکز این وحدت ساحات، کنارش یمنی ها رشد کردن، کنارش عراقی ها رشد کردن، کنارش نیروهای مقاومت در غزه و کرانه باختری رشد کردن، کرانه باختری که تا دیروز، تا چند سال قبل، تا انتفاضه، تا حتی شمشیر و سیف، تا عملیات سیف القدس با سنگ می جنگیدن. اما شما امروز رویش ها رو می بینید که امثال ابراهیم نابلسی در کرانه باختری با اسلحه می جنگن. پس رژیم صهیونیستی رسید به یک جایی که مجبور شد در اتفاق برسه.
اینجا یه لحظه نگه داریم تا برگردیم به در واقع ادامه روایت. نکته قابل توجه اینه که ما یه مقداری در مورد ساختار حزب الله هم بتونیم صحبت بکنیم. ساختار حزب الله لبنان در ذهن بسیاری از مردم در جهان امروز به این گونه است که خب یه گروه شبه نظامیه که عملیات ایزایی انجام میده، عملیات نظامی انجام میده، عملیات کاماندویی انجام میده و همین. در شرایطی که میدانیم ارتش لبنان به واسطه در واقع اتفاقاتی که براش افتاده و بر این سازمان نظامی بعد از جنگ شش روزه گذشته عملا وجود خارجی نداره، در حد مثلا حالا رعایت یک انضباط اجتماعی و یک گروهک انتظامی میتونه فعالیت بکنه و نه بیشتر.
بله.
در همه این سالها سازمانی که اومده به شکل نظاممند در واقع وظیفه و خدمت شما عرض بکنم که کارکرد نظامی رو بر عهده داشته حزب الله لبنان بوده و این سازمان امروز دیگه در قالب یک گروه شبه نظامی هم نمی گنجه. دقیقاً اثرگذار در واقع شهید نصرالله، با اینکه خودشون هیچ وقت علاقه نشان ندادند، هیچ وقت حتی دعوتهایی که می شد رو اجابت نکردند برای ورود به خدمت شما عرض بکنم که دولت مستقر لبنان، اما حزب الله یکی از مهمترین و شاید مهمترین در واقع حزب داخلی لبنان در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و البته اولاتر از همه اینها نظامی بوده. و خب در واقع حزب الله لبنان در چند انتخابات اخیر پارلمان لبنان هم شاهد این بودیم که در واقع کرسی‌های قابل توجهی رو تونسته به دست بیاره.
بله.
و در واقع
تأثیرگذاری در امور سیاست رو انجام
حالا من میگم فراتر از تأثیرگذاری، دقیقا در متن سیاست هست. اگر بله. دولتی میخواد تشکیل بشود باید با حزب الله و بله. در واقع نمایندگان حزب الله در پارلمان،
حزب الله با این تفاهم و با اون موضوع شما فرمایید، پس یک گروه نظامی یا یک شبه نظامی نیست و گروهی است که در منطقه به عنوان یک ارتش، حتی به خاطر اینکه پایگاه اجتماعی بین حتی تمام ادیان دارد و گروه های سیاسی.
من گفتم این رو بگیم یه مقداری در مورد این ساختار صحبت کنیم بعد برگردیم روی اون روایته.
بله، نگاه کنید، اگر قرار باشه که ما بگیم گروه شبه نظامی، شما میتونید این رو توی همه کشورهایی که مثل لیبی چند وقتی جنگ شد، مثل تونس وقتی جنگ شد و توی جاهای مختلف اتفاقاتی افتاد و حتی در افغانستان، اما زمانی که پایگاه اجتماعی پیدا می کند، این پایگاه اجتماعی تسری پیدا می کند به کل کشور، این پایگاه اجتماعی تسری پیدا می کند در انتخابات و حضور و ورودشون، دقیقا همونجوری که شما فرمودید، وقتی و این حزب فقط یک حزب سیاسی بخشی، فقط یک حزب دیگه نظامی نیست و در عرصه سیاست ورود می کند. حزب الله از سال 2000، میخواستم برسم به همین موضوع، وقتی رسید به عرصه بازدارندگی و باعث شد که رژیم صهیونیستی رو از جنوب لبنان اخراج کنه و تا میرسه به جنگ 33 روزه و سال 2003 و 2006، حزب الله باعث اینجا تغییرات تحولات منطقه شده. حزب الله اون موقع تأثیرگذاری داره، تأثیرگذاری از این بابت که میتواند در کشور در انتخابات گروه‌های مختلف شرکت کنند، در پارلمان رأی بیارن و تأثیرگذار باشن در انتخاب نخست وزیر. این حرفشون دقیقا درسته. خب دقیقا میخواستم برسم به همین نکته که شما فرمودید. حالا شما نگاه کنید، برمیگردم به پرونده اصلی خودمون که این بازخوانی اتفاقات حزب الله در این سال اتفاق افتاد. تقریبا 10-11-12 روز پیش کمیته مالی کنست رژیم صهیونیستی یک طرحی رو بر اساس لایحه کابینه تصویب کرد. 3 میلیارد و 350 میلیون شیکل. برای چی؟ فقط این جدای از اون کسری بودجه اولیه سال بود که اوراق قرضه فروخت در ابتدای 2024. این جدای اون هزینه جنگی بود که روزانه پرداخت میکرد. اون جدای اون هزینه بود که دفعه آخر رژیم دفعه آخر امریکا تصویب کرد کمک بود.